بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت بر سر این بود که ادله عدم زمان رو حمل کنیم بر امین معمون، ادله زمان رو حمل کنیم بر غیر معمون، و این هم از روی روایات تفصیل استفاده کنیم. داشتیم میدیدیم که روایات عدم زمان آیا قابلیت یه همچین چیزی رو داره یا نداره. عرض شد که توی روایت هایی که مثل همون اول روایت دو، قصال و سباق ازشون چیزی دزدیده شده، اونجا که به صورت چون دزدیده شده مثلا تلف محسوب میشه دیگه، تلف بدون تعدی و تفریط هم فرض کردیم هست، این قابلیت حمله بر امین داره به این صورت که بگیم متعارفاً وقتی کسی شغلش یه همچین چیزی، یعنی مورد اعتماد مردم قرار گرفته، پس یه همچین عباراتی که میگه قصال و سباق رو میشه راحت متعارفش رو، فرض متعارفش رو بر امین در نظر گرفتش، بگیم این فرد متعارفش هست. روایت ابو بصیرم پنج همینجور، اونم باز قصار بودش که ازش دزدی شده بود. روایت شیش مال سکونی بودش که اونم مال امیرالمومنین بود و امیرالمومنین ضامن قرار نمیداد، عبارت اینه از قرب و حرق، ولی سباق و قصار رو احتیاطاً علی امتعتنا ضامن قرار میداد. بیاین بگیم اون قسمت مثلا ضامن قرار میداد به قرینه ذیل، یعنی طبعا در اتلاف، اونجایی که به اونها مستند شده باشه، ذیلش که داره میگه ولی نسبت به قرق و حرق ضامن قرار نمیداد، یعنی تلف، کلش هم حمل کنیم بر فرض مأمون. آدم امین رو تو صدر داره میگه آدم امین که انتظار هستش که اینو دیگه ضامن قرارش ندن، امیرالمومنین میگفت در اتلافش احتیاطاً علی امتعت الناس ضامن قرار میداد، ذیلش هم در تلف ضامن قرار نمیداد، قابلیت حمل کاملا داره. روایت بعدی روایت نه، روایت یونس. روایت یونس چیه؟ قصار و سباق آیا ضامنن؟ فرمودن نه ضامن نیستن، لا یصلح، نمیشه اینها رو ضامن قرار داد مگر اینکه اینها رو تضمین از اول شرط زمان کرده باشید. حالا بگیم که قصار و سباق آیا اینها رو میشه ضامن قرار داد یا نه، حمل کنیم بر فرضی که اینها امینن قابلیت داره و سوال راجبه یه همچین چیزی، اینا که مورد ممکنه سوال یه همچین حالتی باشه، اینها تو متعارفشون امین هستند، این روایت قابلیتشو داره. به علاوه این که این روایت قابلیت این که اصلا بگیم مربوط به بحث ما نیستشم داره، میگه آیا میشه از اینها شکایت کرد در نزاع بردشون پیش قاضی؟ حضرت میگه نه، کار خوبی نیست این کارو انجام، لایصلح به معنای حرمت صرفا تکلیفی باشه و یا کراهت تکلیفی باشه، چون لایصلح اختلاف در حرمت و کراهت هم هست، میشه تا همکت کلن از بحث ما خارجش کرد اگرم سخت کسی سختش باشه قصار و سائق رو حمل کنه تو این روایت بر مأمون. و یکی از نکاتی که هستش اینه که این روایات رو غیر از حمل که حالا عرض کردم اینجوریه، باید ببینیم که قابل تخصیص هم هست، یعنی شما گفتیم که روایت ها رو نمیشه روایت های تفصیل رو به دو طرف تخصیص زد، خب چون این مشکل پیدا میشه که خروج اکثر افراد یا بالاخره کثیر افراد لازم میاد. اما اگر فرض کردیم که کسانی که مثل قصار و اینها متعارفشون آدم های امینی هستند، خب میشه تخصیص زدش به غیر امین، غیر امین رو خارج کرد، مشکل تو اون طرف تخصیص پیدا میشه. یعنی میشه روایت هایی که راجع به قصار و سباق هست رو با تخصیص غیر امین رو مثلا ازش خارج کرد، به اعتبار اینکه بگیم این دیگه متعارف نیست، متعارف موارد. ولی این جور روایات که حالا حضرت سوال نکرده و نپرسیده، ترک استفسار کرده که منظورت کدوم قصار و چه جور قصار و قصاری هستش، سانعی هستش، آیا منظورت امینه یا غیر امین، اینو نپرسیده. این جور روایات حملش کنیم بر مأمون راحت تره تا بخواییم تقییدش کنیم، بگیم حضرت میگه نه قصار رو به طور مطلق مثلا نمیشه، بعدم استثناء کرده باشه بگه نه اگر امین نباشند میشه. این حملش بهتره تا تقییدش. روایت چهاردم همین جوره. روایت چهاردم، سأل تو هوان سباق و القصار فقال لیس یزمنان، این همون ها بالاست، میشه حمل کردش بر مأمون، مشکلی نداره، میشد هم حملش کرد بر نزاع از بحث ما خارج باشه. حدیث 17، حدیث 17، لا یزمن القصار الا ما جنت یداه و این اتهمته اهلفته. سلام علیکم و رحمت. حدیث 17
در چی؟
داره میگه که قصار در صورتی که تلف شده باشه ضامن نیست و اطلاق داره، درسته؟ این اطلاق رو اگر بخوایم اطلاق نداشته باشی، باید اینجوری بگیم که منظور از قصار قصاری است که مأمون نزد مردم باشد، با همین توضیحی که گفتیم. از اول روایت رو نیاییم بخواییم تغییر بزنیم دیگه، همونجور از اول روایت رو حمل کنیم برای این که چون شغلشه این آدم ضامن نیستش، مگر این که خودش یه خرابکاری کرده باشه و اینها، و الا این آدم ضامن نیستش.
دیگه اصلا خودش قرینه هم داره دیگه، حمله الا ما
نه 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 روایت 17 این آها اتهام تهو اهل افتاو، بله نه دیگه اون رو قیدی نداره به این یکی، خصوصیتی نداره، یعنی چه این باشه چه اون باشه جمله زیر قابل معنا کردنه. بلکه باید توجه بکنیم به این که ما مأمون رو چون مأمون امین نزد عرف مردم در نظر گرفتیم، این زیل دقیقا فقط شخصی داره میگه، میگه حالا اگه یه کسی بود که همه مردم مورد اعتمادشون بود، تو هم اصلا مورد اعتماد خودت هم به طور کلی بود، ولی تو این قضیه‌ای که اتفاق افتاده اگر تو متهمش کردی که این مقصر این جنایت کرده یداهو، اونجا قسمش میدی. خب اینم قابلیتشو داشت. عرضم به حضورتون حدیث 21، حدیث 21 که اون پشت قضیه اون روایت حائکی هست که غزلی رو حضرت صاحب منقول ازشون که یه حائکی غزلی رو عرضم به ازش دزدیدند و صاحبش از این خسارت بیشتر گرفت. خب اون یه قضیه‌تون فی واقعه هستش دیگه، اون یه واقعی اتفاق افتاده، ما خصوصیت کاملش رو که نمیدونیم، ممکنه اون حائکی که اونجا بوده امین بوده، حضرت داره میگه این پیش یه آدمی قرار داده، اونم آدم امینی بوده، ولی این متهمش کرده و ازش گرفته و نباید میگرفته و طرف ضامن نبوده و پولش وارد این شده. حالا نمیدونیم که دقیقا چی، بنابر این که به زیاده گرفتن اشکال نبوده، به اصل گرفتنش هم اشکال بوده و این که ضامن نبوده همه طرفش اشکال داشته باشه، بنابر این داریم میگیم دیگه. ولی روایت قابل معنا کردن به این که اون حائک امین بوده هست. روایت بعدی روایت یک بابستی هستش. نه اونا رو که اصلا جز روایت دیگه حساب نکردیم چون متنش تو بقیه روایت ها بودش، اونا یا خلاصه کردن یا مرحوم صدوق این کارو میکنه دیگه، جمع میکنه. حدیث یک بابستی روایت حلبی یه جمالیه که زیتی رو برده، بعدم گفته اینا پاره شد گیساها مشکا ریخت، حضرت فرمودش به این که اگر ادعا کردش به این که ریخته باید بیانه بیاره، که گفتیم که ازش عدم زمان استفاده میشه دیگه. خب این قابل حمله بر این که جمالیست که ازش که ابل کرایه میکنند و از که بازم چون یه شغل هست میشه گفت مورد اعتماد نزد مردم بوده باشه، هیچ چیز بعیدی نیست در نزد. حدیث چهار هم قابل چیز هستش یا نه؟ قال امیرالمومنین الاجیر المشارک، چون اجیر مشارکه این زامنه الا من سب و ان او من قرق ان او حرق ان او لسن و کابر. خیلی خوب، نسبت به این تلف طرف زامن نیست، اجیر مشارک جزء اجیرهاییه که من فقط بهش اعتماد ندارم که اومدم اجیرش کردم، بقیان اعتماد داشتن لابد که اومدن اینو اجیر کردن، قابل حمله بر این که این آدم مأمون نزد مردم کاملا هست.
اگه مأمون هست بچه میگه زامنه،
چه ربطی داره زامنه دیگه؟ توی اطلاف زامن. آره دیگه، الا من سب و ان او قرر ان او چیچی تو اطلاف زامن باشه. روایت بعد
اطلاف هم بررسی نکیم،
میرسیم اطلاف هم. حدیث بعدی حدیث پنج. خب حدیث پنج چیه؟ حدیث پنج اینه که یه نفری یه سفینه یا ملاحی کرایه کرد، طعام و فرستاد و شرط نقص کرد، گفت اگه نقص پیدا کرد گردن تو. حضرتم فرمود خب اگه شرط کرده باشه گردنش هستش و این شرطش هم درسته، پس نتیجهش اینه که اگر شرط نکرده باشه، ما گفتیم اگر این جمله مفهومم داشته باشه، البته خیلی هم وارد معلوم نیست، ولی بالاخره پیداست تو ذهنه اینها این بوده که طرف ضامن نیست که شرط نقص کرده باشند. بیاییم بگیم که خب این روایت رو باید حمل کنیم بر کسی که ملاح و این ملاح به طور عادی مورد اعتماد مردم هستش و مشکلی هم نداره، این آدم مورد اعتماد مردمه و واسه همینم بقیه روایت کاملا قابل هم معنا کردنه. البته لازم نیست، مقید این نیستیم که این روایت رو صرفا حمل کنیم بر موردی که طرف ضامن نیست. طرف مورد اعتماد مردم باش، فرض کنید طرف مورد اعتماد مردم باشه ضامن نیست، مورد اعتماد مردم نباشه ضامنه. حالا من میام پیش این آقا میخوام جنسمو بهش بدم، اگر جنسم خراب بشه درد سر اینو دارم که بریم پیش قاضی ببینیم قاضی میگه این آدم مأمونه یا مأمون نیست. از اول میگم چه دعایی دارم، بیا باها شرط میکنم به اینکه اگه ناقص شد باید بپردازم دیگه، مشکل از این نظر ندارم که برم ثابت بکنم این آدم مأمونه یا مأمون نیست، یا برم ببینم قاضی اینو امین قرار داده یا نداده، من کاری به این ندارم، من شرط میکنم که اگه ناقص شد او باید بپردازه، میخواد در واقع امین باشه میخواد نباشه، میخواد قاضی هر استفاده کنه. بنابراین لازم نیست این روایت رو، این روایت عرضم اینه با تفصیل ناسازگار نیست که مجبور شیم حملش کنیم فقط بر مأمون، این روایت به اطلاقه با تفصیل سازگاره، هیچ مشکلی با تفصیل نداره، صرفا این که یه فرضی وجود داشته باشه که طرف ضامن نباشه، که معنا داشته باشه شرط زمان گردنش بکنن کافیه. ببینید اگر مطلقاً ضامن نباشه شرط زمان میتونن بکنن، بگم چه تلف چه اتلاف چه مثلا با تقصیر چه بی تقصیر، اینا مطلقاً اصلا یه جایی مطلقاً ضامن نباشه، اینا میتونن شرط بکنن زمان. اگه تو فرضایی که فکر میکنیم اتفاق بیفته طرف تو بعضی فرضا ضامن باشه تو بعضی فرضا ضامن نباشه، اینجا میشه شرط کردش که آقا اگر اتفاقی افتاد شما ضامن، که مال ما از این قبیل تفصیل از این قبیله، یه فرضی رو میگه ضامن یه فرضی رو میگه ضامن نیست، خب این شرط میکنه میگه آقا تو میخوای امین باش میخوای امین نباش،
میخوای تلف بشه میخواد اتلاف بشه،
حالا تلف و اتلافش هم جدا. آره دیگه ما الان تلف رو داریم میگیم دیگه، میتونه شرط بکنه، اینم مشکلی نداره. بله اگه قرار باشه در هر صورت طرف ضامن باشه دیگه شرط جا نداره، بگیم چه تلف چه اتلاف چه امین چه غیر امین یارو ضامنه، خب دیگه واسه چی شرط بکنه که آقا دو قبضش بکنه مثلا، معنا نداره. بنابراین این روایت رو لازم نیست حمل کنیم بر مأمون، بلکه به اطلاقش میتونیم داشته باشیم و روایت منافاتی با تفصیل نداره که بخوایم مشکلی باهاش داشته باشیم. ولی معارض هست دا، یعنی با این که بگه ما اون روایاتی که میگه که ضامن اجیر ضامن هست حتی در اطلاقش حتی در فرض تلف، چه مأمون باشه چه نباشه ازش برمیاد ضامنه، با اونا منافات داره ولی با تفصیل منافاتی نداره، قابل حمله بر تفصیل هست.
روایت 3 رو نمیدونم هم دوباره تلف بکنیم.
روایت
3
چیکارش کنم الان؟ روایت 3 رو نخونده بودیم مگه؟
خوندیم.
نه
این کار مرمون
است چی؟
خودش مخصد اون نه، یه تلف و اطلاف اهم از تلف و اطلافه. روایت 3
روایت 3 رو چرا نگه برده بودم من؟ دستم در رفته. دوباره ببینیم ایش روایت 3 باب 29 یحیی بن الحجاج، باب 3 یحیی بن الحجاج ان خالد بن الحجاج قال سألت ابا عبدالله ان المحمل احمله طعام ثم اغرزه منه فینقصه قال ان کان مأمونا. خب اینا جزء تفصیل هست دیگه، شما یواش گفتی من نشنیدم، روایت تفصیل دیگه،
تفصیل هست اهم از تلف و اطلاف.
خب بله جزء روایت های تفصیلمونه، خوندیم جزء روایت، میگم خدای من چرا تو این لیست نیوردن تو روایت های تفصیل. خب روایت 15، روایت 15 رجلون امر رجلن یشتری لهو متاعن او غیر زالک فشتره فسر و من اوقت علیه طریق ممال من ذهب المتا، حضرت فرمودش ممال عامر. این روایت 15 رو خب یه نفری هستش که به یکی دیگری گفته متا بخر، اینو بگیم که یعنی به یکی دیگه گفته متا بخر
عجیبش کرده،
نه اصلا طرف مأمون اندل عرف بوده و یا غیر مأمون، خب حضرت جا داشته واقعا سوال کنه، یعنی یه اطلاق قرص و محکمی داره، شغلی که نیست بگه یه نفریه که شغلش اینه، ما شغلا رو گفتیم مورد اعتماد مردم، یه آدمی به یکی دیگه گفته برای من لباس بخر، مورد اعتماد این آدم هست که گفته برو برای من متاع بخر، اما مورد اعتماد عموم اصلا تو روایات بر نمیادش که حمل کنیم بر مورد اعتماد عموم، یا این که بگیم که حضرت اینجور از سوال فهمیده، از کجاش در بیادش یه همچین چیز. این قابل هم نه قابل واقعا حمل کردنه، تقریدش هم سخته، یعنی تو خیلی بالاخره خلاف ظاهر جدیه، ولی ممکنه که ما این روایت رو از تحت ادله معارضه در بیاریم، بگیم برای این که این روایت معارضه با نه تفصیلمون باشه نه معارض با اون روایات زمان باشه، این اصلا راجب عجیر و صانع و اون کسانی که کار دستشون بوده
نیست.
کسی که یه کاری بهش سپرده شده و او شخص حالا مال دستش به واسطه این که قرار بوده کاری انجام بده مال دستشه، چنون که اصطلاحا میگن مال، عرضم به حضورتون که مستأجر دست اجیره.
تفسیری که شما واسه
بین امین و غیر امین،
امین و غیر امین، این بحث ثبوتی بود یا اثباتی؟
ثبوتی، ثبوتی، فرض ما ثبوتی، نزاع و کار نداریم. شارع گفته اگر کسی نزد مردم مأمون هست این ضامن نیست، اگر کسی نزد مردم مأمون نیست این ضامن هست. در فرض تلف هیچ کدوم هم خودشون کاری نکردن، بهشون منتسب نیست.
بعد یعنی میخوام بگم یه موقع استبعاد ذاتی نداره که بخواد مثلا عدم امانت نزد مردم، ولی اینکه ما بدونیم تفرید نکرده، چون ظاهر این روایت هم اینکه تفرید نکرده، ولی به صرف اینکه مأمون نیست ما بگم بگم که این ضامن هست.
خب اون قبل نداره، تو علالیت هم همینجور آقایون میگن، میگن در این حال که این کوتاهی نکرده، اون جاهایی که یدش دلیلی نداریم ید امانی باشه، استثناء خورده باشه، او باید ضامنه، باید بپردازه.
این که نزد مردم مأمون شمرده نشه، این بحثه که آیا این باید ید غیر امانی میکنه؟
نه، کاری به این نداره. ما نمیدونیم الان اینجا ید امانی یا نه، ما باید رو از رو ادله بگیم ید امانیه یا امانی نیست. خب این روایت قبول نمیکنه، امانی که نداریم چیزی، اینا اصطلاحه، روایت نیست.
طرف ما گفت این کار رو آنها انجام میدیم، این تفریتی هم نکرده، بحث هم اینکه اطلاف هم نشده، تلف شده. وقتی خودش اومده مراجعه کرده میدونم تعدی و تفریتی نیست، واقعا استبعاد نداره که بگیم که این زامنه.
استبعاد داره، خلاف عقل و اینا نیست. خب یعنی ببینید ما الان از ودیعه مهمتر که من مالو میارم پیش شما امانت میذارم و میگم آقا این مالو برای من نگه دار، اگه شاره بگه این مال چون دست اون آقا هست تلفم شد بدهکار، یه کار عجیب غریبی اتفاق نیفتاده. اگر قاعده این بود که تلفم شد بدهکار، بریم آریه ببینید چقدر راحت تر آدم میفهمه، میگه مال رو پیش شما میذارم.
نه خب اون منفعت میبره،
ولی اب نداره. ببینید آریه که آریه هم ضامن نیست دیگه، ولی اگه میگه ضامنه چیزی اتفاق نمیفتاد. حالا شما یه کسایی هستن که این وسط ممکنه منفعت میبرن، این آدم الان نمیدونیم گفتیم انقدر فروز داره، یه سری فروزش اینه که طرف مال رو خریده میاد به این میفروشه، بعدا خریده که واسه این خریده، ولی بعد میخواد یه پولی ازش بگیره در ازای این کاری که داره انجام میده برای او، نه ماشاءالله امروزه یه محبت میکنه که در ازاش یه جایی که محبتشو ببینه منفعتشو ببره. اما مال خودمون هم که سانه و این چیزا هستش که این اتفاق داره میفته که داریم تفصیل رو تو اونجا میدیم دیگه. خب طرف هم داره یه منفعتی میبره از این کار، حالا ضامنش کنن. مخصوصا این که اینجور نیستش که شما کلی در نظر بگیرید، همیشه که تلف اتفاق نمیفته، از هر 10 تا مورد حالا یه مورد هم تلف. شما یه مغازه خوشرویی هر روز که جنسش خراب نمیشه، هر روز هم یکی از جنس ها خراب بشه، نسبت به مقدار جنسی که میاد اونجا و سالم برمیگرده و مورد اعتماد مردم تعدادش زیاد نیست، تعدادش خوب. بنابراین این که این رو ضامن قرار داده باشند فرق میکنه با یه مورد خاص آدم نگاه کنه بگه آقا همین یه مورد اینو ضامن میخوای قرار بدی، این که بیچاره تقصیری نداره، خب مال آوردی گذاشتی اونم یه کاری روش انجام داده. یعنی میخوام بگم مسئله رو وقتی میبری روی یه مورد خاص فرق داره با این که مثل قصار و نمیدونم سائق و اینا که شغلشون دائمان آدم ها مراجعه دارن میکنن، تو اونجا اگر یه موردی که یعنی به طور مطلق بگن آقا شما ضامنی، اتفاقی نمیفته واقعا، یعنی یه چیز خلافی پیش نمیادش، چون کلان که نگاه بهش میکنه
بلعکس
نه
کسایی که ممنون شمرده نمیشون که کارشون این نیست طبیعتاً دیگه، میفهمم اگه کارشون این باشه به طور
نه کارشون این باشه متعارفش اینجوره
همین از کنم، یعنی بلعکس میشه، یعنی کسی که یه با مثلا رفتیم بهش مراجعه کردم اینا توی اگر میفهمید که ممنون ها که به طور متعارف
نه نه قصا رو الان داریم توش میگیم تفصیل توشه دیگه، یعنی اونایی هم که شغلشون هست، اونی که مورد اعتماد عمومه با اونی که مورد اعتماد عموم نیست، این دوتا رو داریم فرق میگذاریم.
خب باشه میفهمم، داریم اونایی که شغلشون هست مورد اعتماد عموم هستن
عموماً، مورد اعتماد عموماً، نه اینکه همشون مورد اعتماد عموم باشه، همین تفصیل توشه دیگه، میخواییم تفصیل توشون بدیم، عیبی نداره، از این نظرها عیب نداره. خب این روایت 15 رو بیاییم اینجوری بگیم، بگیم که این روایت از بحث ما از این جهت بیرونه که مثلا فرض کنید اجیر نیست، یا بحث ما راجب صانع و قصار و امثال ذالک که طرف جنسش رو داده یه کاری انجام بده و بعد اتفاق میفته، این روایت از اون قبیل نیست، نهایتش مال دست این آدم ودیعه است، تحت عنوان ودیعه دست این آدمه، چون قرارداد خاصی که نداره، آره ممکنه، ولی در هر صورتش این مال نه، اگر مال خودش باشه که جای سؤال هم نداشته، گفتیم این لابد اینجوری بیعه اینه نباشه، گفتیم خلاف ظاهر بیعه اینه که خودش برای خودش بخره بعد بیاد به این بفروشه،
نه اصلا به اینه نیست، به شما به یک دست اونه آقارت بخره،
خب برای تو میخره
10 کیلو انار بخره، این آقارت میخره آقارت میاره،
برای شما میخره دیگه، برای خودش نمیخره،
خب بیارم میگم دیگه،
خب برای خودش نمیخره، پس مالا اینه دست اون آقاست، واسه همین میگم ودیعه است، پیشش امانته، وقتی به بحث ممکنه بگی به این خاطر به بحث ما مرتبط نیست و اینو اصلا درگیرش نکنیم تو بحث خدا، یه جوری ازش رد. روایت 16
بالاخره صورت تلف رو داره ازت میفرماد، نه دیگه اون قاعده متعقش نگی، در صورت تلف که مورد سوال هست ازت میگه نظامن نیست، از مال
آخه میخوایم حمل کن تفصیل، اینکه اولش معنا همینو کردیم، حالا میخوایم تفصیل قائل شیم بین این که اگر امین مست مردم بود این روایت راجب اونه، اگه امین نبود نخیر زامن هست، این تفصیل میگیم این روایت کشش این تفصیل رو نداره، یه چیز شخصی یکی به یکی یه پیغام داده آقا واسه من جنس بخر بیار، بگیم اینجا حضرت هم نپرسه این طرف امین نزد مردمه یا نزد مردم امین نیست، این هم هیچی نپرسیده باشه و ما حمل کنیم به اون آدمی که گفته امین نزد مردمه، نه اون آدمی که بهش گفته امینه نزد خودشه، بله این درسته، ولی امینه نزد مردم واقعا از این روایت حمل کردن نمیشه، حملش کرد نمیشه، تغییر زد، یه زور برمیداره این روایت برای یه همچین چیزی، بگیم هر رجلی که یه جایی شهری رفته بودش بهش گفتن آقا جنس بخر، اون رجل اتفاقا امینه متعارفش، نه امینه نزد مردم یه همچین چیزی معنا نداره که
شعر
الله،
به هر
کی
بگیم
فرض رو میگه بشه اعتماد، نه بهتر اینه که این روایت رو از تحت تعارض به وجه دیگری بیرون بذاریم تا اینکه این یعنی اون وقت کمتر خلاف ظاهره که بگیم خب مثلا گفته یه چیزی بخر برا من بدم ودیعه دستش بوده، اصلا از بحث ما خارج. روایت 16 جمالن یحمل و معه زیت، حمالن داره زیت میبره، بعد اومد ادعا کردش که دزدیده شده اینا، حضرت هم فرمود بیانه داشته باشه اشکال نداره، خب اینم چون یه حماله یا ممکنه جمال باشه اینم میشه گفتش به این که امین بوده، پس اینا مشکلی نداره تا اینجا روایت های این و قابلیت معنا کردن برای امین هستش. ارزم به حضورتون اون دو سه روایت اون طرف رو ببینیم، باید ادله زمان رو حملش کنیم بر غیر معمون اندل اور. باب 29 حدیث 4
سر مطلب نه.
قال کان امیر المومنین یزم من القصار و سائر احتیاطن لناس. و خب بگیم که اینجا امیر المومنین قصار و سائق رو فقط قصار و سائق هایی که امین مردم نیستند رو اومده ضامن قرار داده. خب این خیلی خلاف ظاهر تو روایت، حتی اگر زیلش نبود که کان عبیت تبل علیه ازا کان معمونند، که به نظر میرسه معمونا جزو اون بالایی ها باشه، حتی زیلش نبود بیاد امیرالمومنین یه قاعده ای بگذاره و بگه آدمایی که نزد مردم اعتبار دارن مثلا اینها ضامن من قرار دادم احتیاطاً علل
اونایی که واقعا ما احتیاط خیلی سازمان
میدونن.
اگر احتیاطاً لناس رو نداشت، بله فرمایید
احتیاطاً لناس،
احتیاطاً لاموال الناس اقتضا میکنه که با اینکه امین هستی اما
نداره غیر امینا. آخه میخوایم معنا کنیم بگیم غیر امینا رو ضامن قرار میداده، احتیاطاً لناس غیر امینا رو ضامن قرار میداده. اختصاص دادن به قضیه بدون اینکه ذکر بشه، به علاوه اینکه ما میگیم به طور متعارف قصار و سائق اینها نزد مردم امینن، مورد اعتماد عمومن که شغلشون گرفته و متعارفشون اینه، این روایت را رو حمل کنیم بر معنای غیر امین، این خوب سخته. اما بیاییم اینجور بگیم، بگیم در دوره امیرالمومنین پیداست از این احتیاطاً للناس مردم رعایت نمی کردن، مورد اعتماد شغلی بودن، خب مردم شغل اینا بوده و می بردن رئیسون می دادن، اونها آدمایی بودن که خیلی اهل رعایت و احتیاط در اموال مردم که بیشتر از آقا متعارف مردم چون اینجوری بودن کس دیگه ای نداشتن که بدن بهش.
میخوام بگم امین نبوده اگه شما دارید میگید که
میگم امینه نزد آره نزد. پس متعارفشون امین نبودن، منم همینو میگم، میگم از احتیاطا لناس بگیم در دوره امیرالمومنین
مقابله رو شما به هم میزنید، چون زیده بر میگه عبیت تبر علیه ممنون.
نه حالا اجازه بده، چون غیر متعارفشون غیر امین بودند خب و حضرت میخواسته در اموال مردم رعایت بیشتری اینها بکنن، به طور مطلق اومده گفته که همشون ضامن. خب روایت رو هم کنیم بر دوره امیرالمومنین، اصلا بگیم امیرالمومنین حکم زمان خودش رو به خاطر اینکه قصار و اینا مردم هم اعتماد بهشون داشتن یا نداشتن چاره ای اصلا نداشتن، اینا هم به طور متعارف معلوم میشه آدم های سهلنگاری شده بودن، طرف دیگه اصلا لباسشویی هر جا میداده این ریسکو داشته که از هر چند تایی که بده یکیش هم خراب بشه یا از بین بره، لباسشورا خیلی مراعات مردم رو نمی کردن، واسه همین حضرت برای اینکه اینا رعایت مردم بکنن حکم قرار داده بوده. این حکم که امیرالمومنین قرار داده بوده حالا تا زمان بعدی ائمه بعدی همین حکم برقرار بوده باشه در حکومت، هرچی بوده حضرت بعدی یا شخصا یا قاعدتا در صورتی که مأمون بوده میگفتن که نه اونا واقعا ضامن نیستن، امیرالمومنین به خاطر احتیاط مردم یه دفعه همه رو ضامن قرار داده، چون متعارف این بوده نمیشده که تفصیل بینشون قائل بشه، باید یه حکم کلی واسه همه میکرده، چون به لحاظ اثباتیش کار سختی بوده، یه حکم کلی برای همه میکرده، ولی امام بعدی اومده این تفصیل رو قائل شده. تاگه فرمایش شما یا کار شخصیش بوده که خودش انجام نمیده.
یعنی اگه این فرمایش کردی یعنی میشه تصریح کرد که امیرالمؤمنین هم صاحب و قصاب رو اگر امین بودن ضامن نمیدونسته، اما به خاطر اینکه
ضامن نمیدونسته احسن
دعواها حل بشه،
یعنی هر کدوم بر حکم حضرت، حکم حکومتی حضرت اختصاصا در دوره خودش. عرضم به حضورتون که
برای اینکه بچهشی بود ممکنه بچه های مختلفی بشه بود که چرا امیرالمومنین کار میکرد، اما اینکه ظاهر روایت اینه که یعنی احتمال شدیه که حکم حکومت بشه همین کافیه که ما بتونیم جمع کنیم
از لحظه اون میره بیرون. ولی اینکه میشه گفتش امیر اگه زیل نبود میشد با صدر رو با همون احتیاط لناس کاملا حمل کردش، برای اینکه غیر معمول حضرت برای احتیاط اموال مردم که بود این قاعده رو گذاشته بودن، حکم شرعی هم همین بود چون متعارف دورشون اینجوری بود. حضرت هم توضیح نمیده، میگه قصار و سائق که غیر معمول بودن در دوره امیرالمومنین، امیرالمومنین اونها رو ضامن قرار داده بود و این زمانی که امیرالمومنین قرار داده بود حکم شرعی بود. چرا این حکم جعل شده؟ احتیاطاً لناس. خب روایت بعدی هم همینه، روایت 12 ابو بصیر هم باز کان ابو جعفر یتفضل علیه اذا کان معمونن کان علیون یزمن القصار و سائق یهدات و بهی الا اموال الناس. ولی ابو جعفر این کار رو نمی کرد اگر مأمون بود، یا تفضل می کرد، یا با وجود این که امیرالمومنین حکم کرده بودش ایشون خودش شخصا می بخشید زیلش قابلیت اینا رو همه چیزو گفتیم قبلا داره. روایت بعدی روایت 2 باب 30 هست، حلبی. روایت حلبی اینه که یک رجلی حمل مع رجل فی سفینته ای تعاما کم شد، حضرت فرمود ضامنه. اصلا هم قیدی نداره چه مأمون باشد چه نباشد. اینجا صاحب سفینه بگیم مأمونه، خب از اینا رو نمیتونیم، قابلیت حمل داره، ولی خب اصلا حضرت نپرسیده هیچی. یه نفری با یک دیگه توی کشتیش تعام میبرده، خب صاحب کشتی مأمون بوده مأمون نبوده، معمولا مردم جنسشون رو تو کشتی میدادن که این ببره یا نبره که مورد اعتماد عموم باشه یا نه. هیچ چیزی حضرت هیچی نپرسیده، واسه همین اینش سخته. یه راه اینه که بیاییم بگیم که این مورد اعتماد عموم نبوده، واسه همینم این آدم مثلا فرض کن که سوال کننده سوال کرده راجع بهش، خودش همراه جنساش میرفته. خیلی اینا توجیهات بعیدیه که بخواییم بکنیم، ولی راحت ترش اینه که قالخ و زامن رو ببریم حمل کنیم بر عرضم به حضورتون که این که در مقام نزاع هو ضامن، یعنی او باید پاسخگوی این قضیه باشه که اگر مدعیه که میگه نه تقصیر من نیست بیانه بیاره قسم بخوره، در مقام نزاع این حکم ضامن داشته باشه و همچنین هم کنیم بر اتهام شخصی، یعنی چه طرف مأمون باشه چه نباشه. نوع سوال اینه که این شخص الان داره میگه یکی با یک کسی تو کشتیش جنس رو برده کم شده، خب طبع قضیه اینه که متهمش میکنه صاحب کشتی رو دیگه، اون رو متهمش میکنه که این یه کاری کرده که جنس من کم شده. چون متهمش میکنه که او یه کاری کرده جنس من جمع شده، پس نه اصلا تو فرض اتهام شخصیه، یا زامنه یا زامن نیست، ولی چون تو فرض اتهام شخصیه این میبرتش دادگاه، اوست که باید ثابت کنه که من عرضم به حضورتون تلف بدون تعدی اتفاق افتاده، منم مثلا فرض کن با من مورد اعتماد مردمم، حکم هرچی میخواد باشه باشه، حکم هرچی میخواد، یعنی ممکنه که در یه فرضی زامن باشه یه دفعه یه فرضی زامن نباشه، ولی روایت موضوعش اینه که چون شخص متهم شخصیست، حضرت هم میگه اینو زامنه، یعنی باید بره. عرضم به حضورتون که به عنوان این که به جبران باید بکنه بره سراغش، اما نه زامنه بالفعل به این معنا، زامنه که او مسئول پاسخگو باشه، او مسئولیت کار رو بکنه.
علمی هم زامنه خیلی بعیده.